السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المأسومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عن، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. در این قطعه از دعای نورانی مکارم الاخلاق، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، سه راهبرد اصلی برای تحقق زیست مؤمنانه مطرح شده، هر کدام هم ناظر به یک بخشی از اون مأموریت اصلی و محیط عمومی زندگی انسانه. مطلب اول عبارت بود از اینکه ما در جریان زندگی دنیاییمون با واقعیتی به نام بالاخره تأمین مخارج و امثال اینا روبرو هستیم. این میتونه ما رو از برنامه اصلیمون باز بداره. حضرت اینجا تقاضای کفایت کرد، وکفنی ما یشغلن الاهتمامو به. دوم اینکه ما باید برنامه زندگیمون رو متناسب با زیست ابدیمون هماهنگ کنیم. در زیست ابدی و زندگی ابدی چه سوالاتی از ما پرسیده خواهد شد؟ زندگی دنیای ما در جریان تأمین پاسخهای اون زیسته جاودانی باید باشه. واستعملنی به ما تسألنی غدا عن. این هم یک مطلب. عنایت هم دارید که اینجا بحث سوال و جواب مثل این سوال و جواب دنیایی نیست. در واقع میشه گفت که هر چه که ما اینجا عمل میکنیم، واقعیتش و حقیقتش به عنوان یک امر پیش برنده و رشد دهنده و خوشبخت کننده در اونجا به ما برمیگرده. عمل صالح باشه میشه زادراه، میشه توشه برای اون مسیرها. اگر نه برعکس باشه، انسان اینجا گرفتار غفلت و معصیت و امثال اینها باشه، اونجا به صورت یک امر بازدارنده، نگهدارنده و ساقط کننده به خود شخص عرضه خواهد شد. الان در آیاتی که تلاوت کردن دیدین دیگه، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اینجوریه پاسخ، اینه سوال و جواب، اینجوریه. یعنی هر کاری که انسان اینجا کار خیری کرده باشه، اونجا هست دیگه، حاضر جلوشه، اینو میابه. نقطه مقابلش هم فهمون و ما عملت من سوءن، اگرم کار بدی کرده باشه باز او باش روبرو خواهد شد و در اون روبرو شدن با اون اعمال ناپسند خودش، تود لو ان بینه بینها و بینه امدا بعیدا. آره اونجا آرزو میکنه که کاش بین من و این کاری که انجام دادم، این عمل ناپسند من، یه فاصله خیلی زیادی بود، یعنی هیچ وقت من با این روبرو نمیشدم. بعد اونجا فرمود و یحذرکم الله نفسه، اینه یحذرکم الله نفسه، میدونید یعنی این که خدای متعال در این طراحی، در این طراحی بسیار جدیه. برید حواستون رو جمع کنید، خودتون رو جمع کنید. و یحذرکم الله نفسه، این که خدای متعال شما رو از خودش، از نفسش برحذر می‌داره به همین معناست. یعنی از این که یک کسی بخواد امر الهی و نهی الهی رو دست کم بگیره، بهت خودتون رو جمع کنید. اون جدیه دیگه، با کسی تعارف که نداره که. اینه. این پس نکته دوم که جلسه گذشته مقداری بهش پرداختیم. اما مطلب سوم، واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. جد این جمله عالیه، واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، یعنی عمر من رو مصروف کن در اون جهتی که من رو برای او خلق کردی. برای چی منو خلق کردی؟ عمر من برای همون هدفی خرج بشه که برای او منو آفریدی. خیلی مطلب هم زیبا، هم دقیق، هم بسیار عالیه، خیلی عالیه. واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. این جمله رو من یه کمی توضیح بدم. ببینید اولا سرمایه ما عمر ماست، اینو همیشه به یاد داشته باشیم. قبلا هم به مناسبت دیگه ای عرض کردم، الانم تأکید میشه، سرمایه انسان در این دنیا عمرشه و همین سرمایه است که میتونه تبدیل بشه به حیات طیبه و به زاد راه برای سفر ابدیت، همون سفری که باید تنهایی بریم. این همین عمره، ما چیزی غیر از این عمر نداریم. چگونه برنامه ریزی بشه این عمر، این فرصت که خداوند تبارک و تعالی تو این دنیا به ما داده، تا نتیجهش بشه اون حیات طیبه، همزیست دنیای ما رو طیب و طاهر و گوارا کنه همینجا رو، و هم آخرت ما رو که سرای ابدی ماست و زیست جاودانی ماست، اون رو حیات طیبه کنه. پس هنر انسان اینه، اونی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما گذاشته. ببینید اصل عمر در اختیار ما نیست، هیچ. اندازش در اختیار ما نیست، چقدر هر کدوم ما فرصت داریم از این روز و شبها در اختیار ما نیست، اما مدیریتش در اختیار ماست، کیفیت بخشیش در اختیار ماست، نوع مصرفش در اختیار ماست. این نکته کلیدیه، یعنی این رو خدای متعال، این سرمایه رو در اختیار شما گذاشته. حالا با هر مقداری که برای شما تعیین شده. این در اختیار یه صدر و ذیلی داره که اسمش میشه اجل. اجل این در اختیار هر کسی است. اختیار انسان هم اینجا به کار میاد، و الا زمان جبر محضه. خیلی هم جدیه. یک سر سوزن هم با کسی شوخی نداره. یه قاهریت عجیبی داره. من یه وقت به دوستان میگفتم اگر میخواید که این معنای جبر و این قهاریت و اینا رو درک کنید، زمان رو بشناسید. زمان اینجوریه. دیدید دیگه، من یه وقتایی خودم همطور مثلا در همجور خلوت خودم شروع میکنم با همین زمان هی محاسبه کردن. شما اینو تمرکز کنید، تمرکز میخواد، تمرکز کنید از زمان فراخ که تو ذهن ما معمولا زمان فراخ هست، یعنی مثلا به یه شبانه روز میمونم، از صبح بلند شدیم و حالا مثلا شب شده و بعد هم استراحت میکنیم، دوباره یه صبح دیگه مثلا. این میشه همون نگاه فراخ. این رو شما تقطیع کنید به ساعت، بعد تقطیعش کنید به دقیقه، بعد تقطیعش کنید به ثانیه، بعد هم تقطیعش کنید به کسری از ثانیه که قابل درک باشه، اون چیزی که انسان میتونه حس کنه. بهترین کارم اینه که یه ساعت که دارای ثانیه شمار هست این جلوی شما باشه تو این تأملی که میخواید بکنید. این ثانیه شماره داره همجور ثانیه ها رو میندازه و میره. بعضی از ثانیه شمارها باز بهتره، اونایی که دیدید حرکت مداوم داره، نه حرکت متقاطع، همجور دائم داره این میچرخه. اونجا اون وقت عجز خودتون رو پیدا کنید. گرفتید چی میخوام بگم؟ که چقدر عاجزیم ما در برابر این قاهریت زمان. زمان اینجوریه، خیلی جدیه، هیچی ازت بر نمیاد، نمیتونی متوقفش کنی، نمیتونی برش گردونی، اونی رو که رفته نمیتونی برگردونی، اینی که داره میاد رو نمیتونی جلوشو بگیری. زمان اینجوری. اگر کسی راز زمان رو درک بکنه، به قیمتش پی میبره مثلا اون قاهریتش رو، و به قیمت اختیار ما برای کیفیت بخشی به این سرمایه الهی، این که من این فرصت رو دارم. امیرالمومنین علیه السلام تعبیرشون اینه، فعلا این شب و روز از تو میکنه، یأخذان منک، ازت میگیره. کیو میگیره؟ خودت رو میگیره، تو رو داره میگیره. یأخذان منک یعنی سرمایه اصلیت رو، همین شب میشه روز میشه، اینو داره از تو میگیره. یه راه بیشتر نداری، یک راه بیشتر نداری. فخذ منهما، تو هم ازش بگیر. نظر فقط او بگیره، این میشه برد باخت، یعنی اون میبره تا هم بازندهی که میشه ان الانسان لفی خسر، داری از دست میدی. یأخذان منک، حالا که او داره میگیره، خیلی تعبیر دقیقه، بیان علوی کلام و علیین علی الکلام خیلی مرتفعه کلمات امیر المومنین ایسا فرمود او از تو میگیره لابد تو رو داره میگیره یه راه بیشتر نداری تو هم از او بگیر فخذ منهما سهم تو بگیر و الا خب فقط او داره میگیره دیگه اون خسارت میشه اما اگه تو تونستی سهم تو بگیری اون وقت اون که میبره تو هم میبری میگه باشه حالا بگیر هر چی تو بخوای بری من سهمم ازت خواهم گرفت نمیذارم همجور از دستم خارج بشی اینجوریست برای این کشف سر زمان بسیار مهمه یه وقتی هم در همین جلسه به مناسبت عرض کردیم که بر اساس طبع تصویفی ما آدم ها تنبلی که داریم احساس فرصت زیاد و موکول کردن به زمان آینده و این طرف تسویلات نفسانی است اون طرف هم بالاخره وسوسه های شیطانی این دوتا دست به دست هم میدن و این به قیمتی ترین سرمایه ما چوب حراج میزنن یعنی مفت از دست ما میره بعد ما یه نگاه میکنیم میبینیم یه بخشی از این رو از دست دادیم بدون اینکه ازش چیزی گرفته باشیم یعنی او از ما گرفته ولی ما ازش نگرفتیم این در وضعیت سپری کردن عمر به لغوه این توضیحی که ما عرض کردیم مال اون وقتی است که انسان فرصت رو از دست داد چیزی نگرفت یعنی نفعش رو نبرد اما مصیبت عظما وقتی است که انسان این فرصت رو داده اینکه از دستش رفته یه چیز دیگه رو هم از دست داده و اون سعادتشه به خاطر ابتلا به معصیت یک کسی که مبتلا به معصیت میشه اینجوریه اینطور نبود که فقط نعمت عمر رو ضایع کرده باشه بلکه این نعمت رو برخلاف جهت خلقتش مصرف کرده برخلاف جهت آفرینشش مصرف کرد این دیگه حالا میشه من یه تعبیری دارم که در قرآن کریم در سوره مبارکه حمد این کلمات رو هر روز شما میخونید تو نماز همه نمازهاتون هم میخونید چون بالاخره مثلا هر وعده نماز میخونه در رکعتینش باید حمد بخونه دیگه حمد باید بخونه یه سوره در سوره دیگری در اختیارش و حمد باید بخونه اون وقت مرتب باید اینو بگه بگه از خدای متعال میخواد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین در کتاب های تفسیری راجب مغضوب علیهم و راجب ضالین برای شما که توضیح میدن بر اساس مصرف این کلید واژه در سایر آیات به شما میگن غیر المغضوب علیهم مغضوبان علیهم کیا هستن میگن در قرآن کریم میگه اون یهودیان زالین کیا هستن میگن مسیحی ها طبق این قصه میشه اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو به صراط اسلام ناب و راه اسلام ناب هدایت کن نه ما گرفتار بالاخره یهودیت بشیم، نه گرفتار نصرانیت بشیم، نه مغضوبون علیهم بشیم، نه ضالین بشیم. این سخنی است که معمولا نوعاً در کتاب‌های تفسیری شما ملاحظه می‌فرمایید. ما اینجا یک برداشت متفاوتی داریم، اون به جای خودش محفوظه، اما به نظر من میاد که اینی که انسان هر روز باید در نمازش این رو تکرار کنه، این یک مطلب عمومی تری درش هست. ما کمتر در معرض یهودی شدن یا نصرانی شدن هستیم، اینی که هر روز انسان بخواد تهی تو نمازش بگه من یهودی نشم، نصرانی نشم و بر صراط مسلمانی باشم و بمیرم. ولو اعوجاج های فکری همیشه خطرش هست، اما برای مسلمانی که دیگه بر اسلام زاده شده و در صراط اسلام طی طریق کرده، این که بخواد مبتلا بشه این آدم خیلی احتمالش کمی نیست که این بخواد مثلا یهودی بشه یا بخواد نصرانی بشه. پس مطلب اینجا چیز دیگه است. این مطلب رو من بر اساس انعمت علیهم توضیح میدم. این که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، بعد فرمود صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه و روش کسانی که به اونها نعمت دادی. دقت کنید، انعمت علیهم، نعمت دادی یعنی چی؟ کی بهره‌های ما، اونچه که برای ما از سوی خدای متعال رسیده برای ما میشه نعمت، که در صدرش عمره، بعد از عمر هم این همه چیزی که خدای متعال از امکانات متنوع انفسی و آفاقی که در دسترس ما قرار داد، کی برای ما نعمت میشه؟ وقتی که شکر کنی. اگر اون چیزی که بهت در اختیارت گذاشته شده قرین شکر شد، قرین شکر شد میشه نعمت. گرفتید؟ ولی نعمت نیست که، نقمته. هر چیزی که ما داریم اگر شکرش رو به جا نیاریم، اون برای ما برای من دیگه نعمت نیست، اگه شکرش رو نتونم به جا بیارم این میشه نقمت. حتی شکرم یه باب مستقلی داره، ما تزیل دعای شکر مفصل بهش پرداختیم. خب اینو مد نظر مبارکتون داشته باشید. حالا صراط الذین انعمت علیهم یعنی مسیر زیست من در این عالم راه کسانی باشه که به اونها نعمت دادی، یعنی مستقر شدند در مقام شکر، شاکرین، که البته و قلیلون من عبادی الشکور، اونایی که حق این شکر رو ادا کنن اونا خیلی کمن. خب حالا در مقابل دو گروه میمونن، نقطه مقابل انعمت علیهم دو گروه میمونن. گروه اول کسانی هن که نعمت رو، دقیق بشید برزم، نعمت رو بر علیه منعم مصرف میکنن. گرفتید؟ یعنی برخلاف رضای منعم استفاده میکنن. اینها میشن مغضوبون علیه، یعنی کسی که معصیت میکنه. نعمت بینایی باش گناه میکنه، نعمت گویایی باش گناه میکنه، نعمت بچ و دست و پا و اینها اقدام به اینها گناه مرتکب بشه. گناه یعنی خلاف رضای منعم، چون اینا امانت هم پیش اومده، نعمت هم دیگه. بعد دیگه همینجور برید به قول طلبه ها فعلله و تفعلله، چیزایی دیگه هم که تو زندگی هست دیگه، همین داره انسان هر کدوم رو نگاه میکنه نعمتیه. هر کدوم از این نعمت ها، از جمله نعمت مال، از جمله نعمت جمال، نعمت آبرو، هر چی که هست در اختیار انسان، این هر مقدار که مصرف شد برخلاف رضای حق تبارک و تعالی که منعم علل اطلاقه، این کسی که نعمت رو بهت داده، این میشه، این گروه میشن مغضوبان علیهم. اون کسانی که نعمتی که بهشون داده شده رو ضایع میکنن، یعنی در جهت رضای منعم استفاده نمیکنن، بر علیه منعم هم استفاده نمیکنن. که جلسه پیش اشارتی رفت به لغو، یعنی همین ضایع کردن نعمت دیگه. یعنی در جریان بینایی گناه نمی کنه، اما برداشت هم نمی کنه، همجور داره مصرفش میکنه و هاکذا سایر نعمت ها. درست شد؟ این گروه میشن زالین. اگر شما اینجوری آیه رو درک بکنید، هر دفعه که میخونید سوره حمد رو تو نمازتون یه عالم دیگه پیدا میکنید. نمیم مثلا تا حالا به این قصه فکر کردید؟ همچون میخونیم ما دیگه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خلقو نه اونایی که مورد غضب تو هستن، نه اونایی که گمراه شدن. اون جریان یهود و نصارا هم که دور از دست رسه، این مسئله مبتلا به نیست، اگرچه اونا مغضوبان علیهم ولا الضالین و ضالین قرآنی هستن، مغضوب و ضال هستن در قرآن، اما این هم مبتلا به من نیست. چیزی که مبتلا به من نیست رو که خدای متعال نمیگه هر روز تو همه نمازات ای تو باید بخونی، با توجه هم بخونی. این از کجا فهمیده میشه؟ از اون انعمت علیهم. انعمت علیهم رو اول باید درست معنا کنید، چون اونو ما درست معنا نمی کنیم. صراط الذین انعمت علیهم یعنی راه زندگی من راه کسانی باشه که بهشون نعمت دادی، یعنی این امکانات رو در اختیار اونو گذاشتی. خب این امکانات اول باید ببینیم به حسب نگاه شارع اعظم و منعم علی الاطلاق، این کی نعمت میشه برای ما؟ عرض کردیم وقتی نعمت میشه که در مسیر رضای منعم مصرف بشه، که میشی شاکر، اون شکرشه. شاکر که شدی این میشه انعام، ولی نقمته. خب دو خط انحرافی میمونه، یکی این که انسان نعمت رو بر علیه منعم استفاده کنه، به خدا بنا میبریم که میشه معصیت، یا این که نعمت رو ضایع کنه، ضایعش کنه، این میشه ضالین. در این مثالی که من خدمتتون عرض کردم، ایام ما، ایام ما همه سرمایه ماست. کی میشه نعمت که بشه صراط مستقیم؟ وقتی که مصرف بشه در جهت رضای منعم علل اطلاق، منعمه که خداوند تبارک و تعالی، در با رضای خدای متعال مصرفش کنی. اگه در اون جهت مصرف کردی میشه صراط مستقیم، اگر نه یکی از اون دو گروهه، چهارمی هم نیست، یه تقسیم ثلاثیه. دقت کرد؟ این چقدر واضحه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وقت اینجور که شد به خدا پناه میبریم. تو یه دفعه متوجه میشی
که من دائم در معرض این دو خطرم. اون وقت میبینی که چرا باید با اصرار از خدای متعال هدایت به صراط منعمین رو یعنی شاکرین رو بخوام، چون دائم من در معرض این خطرم، هم خطر غضب پروردگار متعال به خاطر ابتلا به معصیت، از اون دائما در خطر دیگه. که خاطرتون عرض کردم در بین اعضا و جوارح ما نزدیکترین به آسیب‌های بزرگ که قرین غضب پروردگار متعال میشه زبان ماست. به همین خاطر فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این نعمت اون نعمتیه که اگر تو تونستی درست مصرفش کنی، به درستی مصرف کنی، سایر کم و کاستیهات رو خدای متعال جبران میکنه. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. چون حرف درست و متقن بزنه، بتونه ازش دفاع کنه، چیزی بگید که بتونید ازش دفاع کنید از اون چیزی که گفتید، مخصوصا اگر پای یک کس دیگه ای وسط باشه. یعنی انسان وقتی که میره تو حریم آدم های دیگه درباره دیگران میخواد صحبت کنه، خدا به ما رحم کنه، خیلی انسان باید بسنجه. چی میگن اصطلاحا؟ این حرف رو باید بجوه، مزه کنه، یعنی ببره تو کانال عقل، تو هاضمه عقل اینو اونجا ارزیابی بکنه، بعد اجازه خروج بده که این لفظ، چون پرتاب میشه دیگه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این یک کلمه که از زبان ما بیرون پرید، اونجا فوری دریافت میشه و برای ما بایگانی میشه و ما باید پاسخ گوش باشیم، باید جوابشو بدیم این مطلبی رو که گفتیم. اگر این لفظ، اینی که ما پرتاب کردیم، تبدیل بشه به یه تیری که میخواد مثل که شلیک میشه بره بخوره به شخص دیگری، یعنی تو حریم شخصیت دیگری بخواد وارد بشه، که مثلا به او اتهامی وارد کنه، بخواد بره تو حریم دیگری آبروی او رو در معرض خطر قرار بده، بره تو حریم دیگری عیبی از او رو بخواد آشکار سازی کنه برای دیگران. یه مثالشه دیگه، اینجوریست. اینجا یعنی همون مغضوب علیه. لذا میگه اینو مراقبت کن، این حرف زدنه دیگه، نه که آسان گفته میشه، جز اون جاییست که انسان رو میبره به مرز مغضوب علیه. چون آسان گفته میشه ما رو میبره تو مرز زالین. یه گاهی انسان میبینید بیهودگویی کرده، نیم ساعت، یک ساعت، لا یسمن ولا یغنی من جو، هیچ فایده ای نداشت. و بایی شما یه حرفایی که زدی چه فایده ای داشت، چه فایده ای داشت؟ اما داری از چی مصرف میکنی؟ از دو جهت داری مصرف میکنی، یک عمر، دو اون عطای الهیست که همین کلامه، هر دو رو داری مصرف میکنی. اگر مصرف شد در جهت رضای منعم میشی جزء شاکرین و صراط مستقیم، اینکه علا صراط مستقیم. اگر نه، یکی از این دوتاست، یا سخن معصیت گفتی در مثال ما، مثل غیبت و تهمت و امثال اینا که سکه رایج متاسفانه زندگی ما شده، یا از اون طرف بیهودگویی کردی، لغو، چه فایده ای داشته؟ میشه جزء زالین. دیدی
که میگی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که حق اینجا که آدم میرسه بلرزه، قلبش فرو بریزه وقتی این کلمات رو داره میگه. داره که نه ما همجور میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تازه اگه این کلمات رو درستن بخونیم بعد از مدت ها رد شدیم رفتیم، چی گفتیم، چی خواستیم؟ خب برگردیم روی کلمه ایام و استفرغ. چقدر اینجا حالا دقیق شد مطلب. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، ایامی روزهای من یعنی عمر من. اینجا دیگه روز و شب نیست، یعنی به همون تعبیر وسیعش یعنی عمر من. عمر من رو که تنها سرمایه من، اصلی ترین سرمایه من هست، این رو در هماهنگی کامل با هدف آفرینش من قرار بده. چقدر این دقیق، در هماهنگی کامل با هدف آفرینش من. این کاملا هماهنگ میشه. این آدمه چقدر سعادتمنده، این سر سعادت رو کشف کرده. پس دو توصیه کلیدی اینجا وجود داره، یکی اون کشف سر زمانه و قاهریت زمان. بر اساس اون توضیح مختصری که عرض کردیم، ارزانترین چیز پیش ماها زمانه و عمره. قبول دارید دیگه، از همه چیز ارزانتره ظاهرا، در حالی که از هر چیزی تو این عالم برای شخص گرانتر و قیمتی تره. کی معلوم میشه که چقدر قیمتیه؟ همون تیک تیک ثانیه و همون عبور لحظه ها و آنات. کی معلوم میشه این چقدر قیمت داره؟ اون وقتی که بلغت القلوب الحناجر، اون لحظه ای که قلب انسان رسیده به حنجرش. والتفت ساق و به ساق، لحظه جون کندن. جون کندن یعنی از دست دادن همین زمان، یعنی عمر رو داریم باش قطع میشیم. اون لحظه است که معلوم میشه که این حتی یه ثانیهش چقدر میارزید، که میتونست کلن مسیر آینده ما رو متحول کنه. یه ثانیهش اونجا میفهمه انسان. و ارجعونی میگه رب ارجعونی لحلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، منو برگردون جزء شاکرین باشم نسبت نعمت و عمر. شکر نعمت و عمر وقتی است که شما تبدیلش کنید به عمل صالح و سلام. اگه تبدیل شد به عمل صالح، به نطاق واسع، با ترکیب ایمان، ایمان و عمل صالح، حسن فعلی و فاعلی که قبلا مفصل بحث شد در فرازهای قبلی، اگه اینجوری شد شما سود کردید، جزء سعادت مندان. اگر این نشد انسان گرفتار شده و جزء خاسرینه. خسارت هم دو مرتبه داره، یه خسارت عظماست، معصیت، یه خسارت وسطا یا صغراست که لغوه، مغضوب علیهم و ضالین. این میشه. پس اون جمله که حضرت اینجا گفتن، دو تا ملاحظه: یک، کشف سر زمان چون تنها سرمایه ماست، سرمایه اصلی، که بر بستر این سرمایه اصلی. نکته دوم، کشف سر انعام الهی و نعمتهای الهی است که روی این بستر زمان به ما داده شده و در اختیار ماست، چه در انفس چه در آفاق. درونی اونچه که در اختیار داریم، مثالهایی زده شد از همین بینایی و شنوایی و چه با اعضا و جوارح و فؤاد و اینا،
که خاطرتون جلسه قبل خوندیم که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع، درسته؟ ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد، بله، یعنی هم جوارح هم جوانه، هر دو. کل اولائک که کانن و مسئولا، گفتیم فردا باید جواب پس بدی که اینا رو چجوری مصرفش کردی. از اینا سوال میشه دیگه. حتی از فؤاد، فؤاد که دل ماست و ضمیر ماست، کل اولائک کانن و مسئولا. خب پس وستفرغ ایامی، این کلمه ایامی هم لطیفه ها، یعنی روزهای من، یعنی عمر من، یعنی توجه میدن حضرت به اینکه این سرمایه منه. فیما خلقتنی له، قرآن کریم هم این فلسفه آفرینش رو خاطر مبارکتون هست، در یک آیه قرآن خلاصه و جمع‌بندی کرده و در دسترس شما قرار داده. بله. و ما الا لیعبدون، اینه. و ما خلقت الجن والانس، که اون دومیش ظاهرا مهم، شما جن که نیستی، شک نداری که. بله، خدا حفظتون کنه. گفت طرف سمعتون شک کرده بود که من کیم، شک کرده بود من کیم، من جنم، من انسان. قرآن کریم میگه جن بودی ولی حالا انسی. دونی دیگه قرآن میگه، میگه شما جن بودی آقا، خانوم، وقتی که در رحم مادر بودی، اجنتن فی بطون امهاتکم، وقتی که در رحم مادر بودید جن بودید. جن بودید یعنی مستور، نگران نشو، نگو من قبلا جن بودم حالا انس شدم، تبدیل شد. نه، جن بودی یعنی اونجا مخفی بودی، مستور بودی. فی ظلمات سلاس، تو در تو، اونجا خدای متعال تو رو مستورت کرد، بعد آشکار شدی، به این معناست، نگران نشید. اونجا جمع هم بسته اجنتن، اجنتن فی بطون. خب حالا میگه و ما خلقت الجن، این جن منظور همون موجودات مستور و نیروهای ناشناخته است، ما کاری به اونا نداریم، انشالله اونا هم کاری نداشته باشن، چون بعضی ها میرن به اونا کار داشته باشن، اوضاعشون خراب میشه، چه کارشون داریم؟ فقط از بداشون به خدای متعال باید پناهنده بشی، بداشون هم به تو نمیتونن ضرری بزنن، فقط کارشون در حد وسوسه است، مگه خودت بهش راه بدی، ولی خدای متعال اونا رو بر شما مسلط نکرده، تسلطشون فقط اینه که میتونن تو ذهن تو بچرخن، میتونن رفت آمد کنن، این در این حده، و شما رو میبینن در حالی که شما اونها رو نمیبینی. این چیزاییست که تعابیر قرآنی کریمه، اما اونو بر شما سلطه ندارن، نمیتونن هر جور که میخوان و اراده میکنن شما رو به اون سمت حرکت بدن، فقط کارشون در حد وسوسه است، لیس و الا اون بداشون. یه مشتم دارن که جزء خوبان، که خیلی خوبن دیگه، مؤمنن و ما ها مشغول زندگیشونن، سرشون تو کار زندگی خودشونه، به ما کاری ندارن که. وقت یه عده‌ای سر و گوششون می جنبه که با اینا ور برن، با اون طرف، اینایی که سر و گوششون می جنبه با اون ور برن، اونا اون وقت می افتن که با اینا بیشتر ور برن، چه شود؟ قصه‌ای میشه برای خودش، یه داستانی میشه، اینایی که میرن تو این حرفا، و به تو چه ربطی داره؟ اونا مشغول زندگی خودشونن دیگه، شما مشغول زندگی خودتونید. یه گروه از اونا فضولن، از اونا باید به خدای متعال پناه ببری. من الجنت و الناس، البته فقط هم منحصر به اونا نیست، فضول توی انسان ها بیشتر تا جنی ها خیلی فضوله. خب کار خودت پرست، چی کار اینو اون داری؟ و اصلا طبعشون طبع فضولیه، به اینو به اونو به این همشه این برون و خودتو جمع کن. علیکم انفسکم، بابا خودتو جمع و جور کن. چرا این فضولی ها که هی آدم میره تو خط اینو اون. دیدید این رانندگی های ما یک نمایی از مدل های دیگه زندگی ماست. اگه زی بخواییم ببینیم دیدید چه خبره. الان ما میومدیم خدمت شما شرفیاب بشیم، وای وای این از این ور میاد، از اون ور آدم از این ور میره، موتور از اون ور میپیچه، از جلوت میان، همه تو راه هم دیگه وارد میشن. میامینه دیگه. اما حالا اگه کسی تو صراط خودش بره، اگه تو مرز خودش و راه خودش حرکت کنه، چقدر زندگی شیرین میشه. حالا اون جن این مقداره. ما کاری به از فضولای اونا باید به خدا پناه ببریم، چنان که از فضولای انسی به خدا پناه ببریم. این که از این طرف با خوباشون هم که ما کاری نداریم، دعاگوییم. با بقیهشون هم ما کاری نداریم، اونا هم با ما کاری ندارن، دارن ما زندگیمونو میکنم، اونا هم زندگیشونو میکنن. چرا ما باید سرک بکشیم؟ بذید فضولیشون گل میکنه، میخوان سرک بکشن تو زندگی اونا. اگه خواستی سرک بکشی تو زندگی اونا، اون وقت اونا سرک میکشن تو زندگیت، به همت میریزن. این حالا تو کمانک بود دیگه، تو چی پرانتز یه همین مقداری اشاره بود. حالا قرض فرمود و ما خلقت الجن والانس، هر دو طائفه در این جهت مشترکه، جهت خلقتشون و آفرینششون یکیه. الا لیعبدون، منتها این کس اینجا بوده یعبدونی، این کسره جای اون یاست، خیلی لطیفتر شده، خیلی لطیفه، دقت کردید؟ الا لیعبدون یعنی خالص توحید، اینا فقط برای عبادت خلق شده. و من اینها رو جز، چون ببینید نفی و اثباتیه دیگه، و ما خلقتو، من خلق نکردم الا، این نفی و اثبات اینجا حصر دیگه، یعنی فقط و فقط و فقط برای بندگی، لیعبدون نه بندگی من خالصانه. این خود اخلاص از کجا در میاد؟ از این کسره، لیعبدون فقط. خب یه جمله هم اینجا راجع به این لیعبدون عرض کنیم و سخن رو به پایان ببریم. لیعبدون که اینجا مطرح شد در آیه کریمه یک معنای عام داره بر اساس منطق قرآنی، یک معنای خاص داره عزیزای من. واستفرغ ایامی، بگید فیما خلقتنی له، عمر من فقط خرج بشه در اون هدفی که تو منو براش خلق کردی. از خود خدای متعال میپرسیم منو برای چی خلق کردی؟ فرمود شما رو برای عبادت خلق کردم، برای بندگی، لیعبدونه. حالا سوال بعدی پیش میاد، این عبادت یعنی چی؟ قرآن کریم به شما میگه عبادت دو تا معنا داره، یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. معنای عامش عبارت است از اطاعت، اطاعت این معنای عامشه. یعنی چی من عمرم همش صرف بندگی تو بشه؟ یعنی همش در مقام اطاعت باشه. من یه معنای فنی از اطاعت براتون کردم، از جمله چی بود؟ شکر. من میشم جزء شاکرین. الان قبلا همین الان براتون گفتم دیگه، صراط الذین، این همون صراط مستقیمه. صراط مستقیم میشه صراط بندگی، و بندگی میشود اطاعت. اطاعت تحت امر حضرت حق، که اونچه که او میپسنده با او من حرکت میکنم. اینجا هم مصداق ویژش چی شد؟ شکره. اطاعت اینجا یک معنای خیلی وسیع و لطیفی پیدا میکنه. میشم روز شاکرین. خب این یک معناست که عنایت دارید تقریبا همه اون چه که تو زندگی ما تعریف میشه تو تمام ابعاد زیست ما، من البد و الی الختم، از اول تا آخر تعریف میشه، پوشش داده میشه با این کلمه اطاعت. همش رو خدای متعال پوشش داده، همش رنگ بندگی بگیره دیگه، از کارهای حتی طبیعی مثل خوردن و آشامیدن و خوابیدن و اینها بگیرید برید دیگه تا کارهای علمی و فرهنگی و جهادی و انقلابی و هر از شخصی ترین تا اجتماعی ترین، از جزئی ترین تا کلی ترین، از فردی ترین تا عمومی ترین جلوه های زندگی ما، همش میاد تو محیطی که اسمش هست اطاعت، اون صراط مستقیم. اینو داشته باشید. یه معنای خاصم داره، یه معنای خاصم داره. معنای خاصش چیه؟ بفرمایید. این معنای عامش، این معنای عامش همونیست که فرمود در جای دیگه هم داره خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم، این معنای عامه به معنای اطاعت. فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، مگه من از شما بچه های آدم چقدر تعبیر قشنگی ها، یا بنی آدم، بچه های آدم، من از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان رو بندگی نکنید. الله تعبد و شیطان. این منظور اون شیطان پرستای فرقه ای نیستش که. الله تعبد و شیطان یعنی لا تطیع و شیطان، یعنی از شیطان اطاعت نکنید. این هم معنای اطاعت. به شما هم در روایات گفتن که من اصغا الى ناطق فقد ابده. چی آقا؟ من اصغا، صاد و غین، اصغا، من اصغا الى ناطق فقد ابده. اینجوریه، اونجایی که انسان از یک کسی که داره فرمان میده میپذیره و میشنوه، دریافت میکنه که او رو بندگی کرده. من اصغا الى ناطق فقط ابدا، از همین قبیل، این فقط اطاعه، افتاده دنبالش دیگه، در همجور با او میره. بعد فرمودن اگر این ناطق از سوی خدای متعال حرف بزنه فقط ابد الله، و این نطق عن شیطان، اگر از ناحیه شیطان حرف بزنه فقط ابد شیطان. اینجوری میشه. خب این اون معنای عام. پس آیش هم معلوم شد دیگه، آیش خیلی سریعه. اما معنای خاص، معنای خاص عبادت چیه؟ نه معنای خاصش جان، بله استدان تو فارسی میگیم چی؟ پرستش. خیلی کلمه قشنگی هم هست، کلمه پرستش، کلمه قشنگ. عبادت اینجا معنای پرستش، یه میشه معنای خاص. پرستش یعنی چی؟ یعنی تحمید، یعنی تقدیس، یعنی تسبیح، یعنی تکبیر، یعنی ثناخوانی حضرت حق تبارک و تعالی. اینه. با قالب‌های متنوعی که داره، یه قالبش نمازه، یه قالبش روزه است، یه قالبش حجه، اینا قالب‌های ویژه این پرستش. پس این میشه عبادت به معنای خاص. اون عبادت به معنای عام، اینم عبادت به معنای خاص. خداوند تبارک و تعالی هر دو رو از ما خواسته که عمر ما کلن در این مسیر مصرف بشه. به معنای عام طاعت در مقام طاعت باشه که رنگ بندگی بهش بخوره. سبقت الله، این همون معناست. و من احسن من الله سبغتن و نحن له عابدون. عابدون ای مطیعون. این سبغتن یعنی همون رنگ الهی بخوره به همه زندگی انسان، یعنی همون رنگ رضایت الهی. معناش همین، خدای متعال راضی باشه، فقط انسان توجه داشته باشه او ازش راضی بشه. عبادت به معنای خاص به همین معنا که عرض کردیم، که میشه تو فارسیش میشه پرستش. این پرستیدن، پرستش باز خودش معنای عام داره، معنای خاص داره. عامش ذکر، خاصش قالب‌های ذکریه، مثل همین نماز و روزه و حج و امثال ایناست. اونا قالب‌های خاصه، یه ترتیبات ویژه‌ای داره، یه آداب خاصی داره. اما معنای عامش همون ذکره. ذکر یعنی توجه به ساحت قدس ربوبی. دلت که متوجه حق تعالی بشه، یعنی شما در اون عبادت خاص قرار گرفتید، تو اون حالید. خب اینه. فرمود واستفرغ، بفرمایید ایامی. خوشبختانه من موفق شدم این کلماتو براتون توضیح بدم. واستفرغ یعنی همش ها. واستفرغ میدونید یعنی چی؟ یعنی همش. چیزی جا نمونه، چون خیلی قیمتیه این فرصتی که در اختیار من است. ایامی فیما خلقتنی له. یه جمله عرض پایانی ما میشه از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. الله اکبر. از این حقیقت قدسی با عظمت. و لها جمال لیس فوق جمالها الا جمال الله، و لها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله. خیلی با عظمت، خیلی با شکوه. این نور، حقیقت نوری است که تمام عوالم رو پر کرده. نور فاطمه است سلام الله علیها، صلوات الله و سلام علیها، مادر هستی. چه تعبیر قشنگی. یه جمله هست از حضرت مادر سلام الله علیها، از صدیق سلام الله، یه جمله هست که فرمود من اصعد الالله خالص عبادتهی احبط الله الیه افضل مصلحته. من اصعد، اصعد یعنی بالا بفرسته، الالله خالص عبادته، یعنی عبادت خالص خودش رو، همون که یعبدونه فقط برای او باشه، شریک و شائبه و به دست آوردن دل این و اون و نظر این و اون توش نباشه. من اصعد الالله خالص عبادته، اینجا کلمه عبادت در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها به هر دو معناست، یعنی هم به معنای عبادت عامه هم به معنای عبادت خاصه، و هر دو میشه زیست فاطمی. کل زندگی حضرت صدیقه سلام الله علیها طاعته و جلوه های بدیع پرستش که در بنی آدم کم دیده شده در پرستش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، در نمازش، در ذکرش، اونجا هست که تجلی میکنه و آسمانیان رو مبهوت میکنه و خدای متعال رو راضی میکنه. انظروا الی امتی فاطمه میگه، من اسعده، حالا او داره میگه من اسعده الی الله خالص عبادته، عبادت خالصش رو به هر دو معنا دیگه نباید دغدغه‌ای داشته باشه. احبط الله الیه افضل مصلحته، اینجا یه اسعده یه احبطه، اسعده از طرف تو بالا بفرستی، یه تعبیر لطیفه اسعده، یعنی اینو رفعت بدی و پروازش بدی به سوی خدای متعال، عبادت خودت رو پرواز کنه، صعود کنه به ساحت قدس ربوبی، خیلی تعبیر لطیفه. احبط الله الیه افضل مصلحته، خداوند تبارک و تعالی برترین مصلحت زندگی او رو به سوی او فرو خواهد فرستاد. معامله کن، بالا بفرست، خدای متعال به سوی تو پایین میفرست، در دسترس تو قرار بده. تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار، دیگه خیالت راحت باشه، نگران دیگه اصلا نباش، او میدونه اون وقت تو مصلحتت چیه، مصلحتت قبضه، مصلحتت بسته، مصلحتت داراییه، مصلحتت نداریه، مصلحتت سلامته، مصلحتت بیماریه، چیه قضیه، هر چی هست همونو برات میفرسته. احبت الله علیه افضل مصلحته، برترین مصلحتش رو براش میفرسته، اینو تحت تربیت خاص خودش میگیره، خدای متعال تربیتش میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى على محمد. إن شاء الله خدای متعال در ظهور مفر و سرور حضرت ولی الله العظم ابن الزهراء تعجیل کنه، موانع رو برطرف کنه، ما رو مشمول دعاهای حضرت قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی کنه، ما رو مورد ملاطفت و تربیت اون بزرگوار قرار بده، ما رو مورد رضای اون حضرت قرار بده. خدای متعال رهبر عزیز ما، نظام اسلامی، امت اسلامی در کنف حمایتش حفظ کنه، عزت کرامت کنه، دشمنان رو خار و ذلیل کنه، ما رو به انجام وظایف و رسالات و وظایفمون موفق بداره. اون چه رو که در این دعای نورانی از زبان امام سجاد علیه السلام خوندیم، تقدیم کردیم، نخوندیم در این دعای مکارم، درباره همه ما مستجاب کنه، گذشتگان ما غریق دریای رحمتش کنه، از مجلس ما بهترین پاداش رو به اونها کرامت کنه، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان رو با سید و سالار شهیدان محشور کنه، ما رو با شهادت به اونها ملحق کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.